سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان به روز دوشنبه به ولسوالی زندجان ولایت هرات، یکی از مناطق به شدت زیان دیده در نتیجه زلزله اخیر، رفتند تا میزان خسارات را ارزیابی کنند. این را دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نا وقت روز دوشنبه در صفحات اجتماعی خود نوشته. یونما به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه این سازمان در افغانستان، نوشته که حالا زمان اقدام فرا رسیده. در بیانیه یونما، زلزله در هرات یک تراژدی بزرگ توصیف شده. در ادامه آمده است که درهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد از اولین نهادهای بودند که به کمک مردم زیان دیده شتافتند. مقامات حکومت طالبان شمار جان باختگان زلزله در هرات را حدود 2500 تن اعلام کردند. زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه در غرب افغانستان رخ داد و بعد دنبال آن چندین پس لرزنی صورت گرفت. حکومت ایالت سند پاکستان میگوید حدود 1800 مهاجر افغان بدون سند را دستگیر کرده. حارث نواز، سرپرست وزارت داخله این ایالت، روز دوشنبه در کراچی به خبرنگاران گفت که برخی از این افراد به افغانستان فرستاده شدند و دیگران نیز به زودی از راه چمن به افغانستان فرستاده می شوند. او افزود که تنها 1,400,000 افغان نزد حکومت پاکستان به عنوان مهاجر ثبت هستند و به گفتهش دیگران اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. حکومت بریتانیا از رهایی 4 شهروند این کشور از بازداشت طالبان در افغانستان خبر داده و استقبال کرده. در بیانیه منتشر شده از سوی حکومت بریتانیا آمده است که این افراد با اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت شده بودند. در بیانیه آمده که به نمایندگی از خانواده های 4 شهروند بریتانیا از اداره افغانستان به خاطر نقض هرگونه قوانین این کشور پوزش می طلبند. اما به گونه واضح گفتن نشده که این افراد کدام قوانین افغانستان را نقض کردند و چه زمان و چگونه بازداشت شدند. نامهایشان نیز افشا نشدند. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا می کند که در دو حمله جداگانه‌اش بر طالبان در لغمان و کابل 3 طالب کشته و 5 طالب دیگر زخمی شدند. این گروه بر روز دوشنبه با پخش خبرنامه مدعی شده که در حمله افرادش بر پسته طالبان در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان شام دیروز 2 طالب کشته و 3 طالب زخمی شدند. در خبرنامه آمده که افراد جبهه آزادی در حمله دیگر بر پسته طالبان در ساحه سر پل خواجه بغرا در حوزه 15 شهر کابل 1 طالب را کشتند و 3 طالب دیگر را زخمی کردند. هنوز مقامات حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. این ندای جبهه آزادی تا هنوز از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده و رادیو آزادی هم این چنین ادعاها را تایید یا رد کرده نمیتواند. و اردوی اسرائیل گفته که اجساد حدود 1500 جنگجوی حماس در اسرائیل و اطراف نوار غزه پیدا شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ریچارد هخت، سخنگوی اردوی اسرائیل، امروز به خبرنگاران این آمار را شریک کرد و افزود که نیروهای امنیتی اسرائیل کنترل بر مرز با غزه را تا حد احیا کردند. قوای هوایی اسرائیل با شدت بخشیدن عملات انتقام جویانه علیه اهداف گروه حماس، مانع ورود مواد سوخت و غذایی و دیگر اکمالات به نوار غزه نیز شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کت چگمی برای بچه هایم دادیم.
صدای یک تن از زنان افغانی را شنیدید که در شهر کابل مصروف بولانی فروشی است. او میگوید در زمان حکومت جمهوریت رستوران کوچک داشت، اما حالا مجبور شده است که بر روی سرک بولانی بفروشد. وضعیت آنده زنانی که زمینه کار برایشان مساعد نیست و کسی دیگری هم برای کار ندارن از چی قرار است؟
میال قریم یک روزای سخت سپری میکنیم که خود خداوند میفهمد ما چی روزگار میبینیم.
امروز در همین باره بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدن، یک بار دیگر محدودیت ها و قانون حکومتداری دور اول خود را بر زنان و دختران این کشور تحمیل کردند. زنان و دختران از تحصیل منع شدند، در مورد کار کردنشان محدودیت وضع شد، سفر کردن زنان مشکل شد، مکانهای تفریحی و کلبهای ورزشی برای آنان مسدود شد که در این میان آنده زنانی که بیوه و بی‌بضاعت و نانآور نداشتند بیشتر از دیگران با مشکل مواجه شدند. این زنان میگویند قبلاً که آنها مصروف کار بودند می توانستند لقمه‌نانی برای اولاد یتیم خود فراهم کنند. یکی از این زنانی که مسئولیت اولادهایش را بر عهده دارد میگوید 7 سال قبل شوهر خود را از دست داده است، ولی در این مدت رستوران کوچکی داشت که انواع غذاهای افغانی تهیه کرده و به فروش میرساند. اما او میگوید که طالبان رستوران او را بسته کردند که حالا این زن در یکی از نقاط شهر کابل کراچی بولانی پزی گذاشته و کار میکند. او که از ترس و حراس طالبان که مبادا دستش را از کار بگیرند اسم و آدرس خود را ذکر نکرد، ولی درد دل و مشکلات زندگی خود را با ما چنین شریک ساخت.
در زمانی که طالبان نوامده بود نان پاق میگرفتم، نمناکش میکردم، به خدا برای بچه هایم دادیم. زمانی که رژیم سقوط کرد، 2 ماه ما سپری کردیم، نان چکنی به طفلم هم میدادم. آلیم یاد میکنن، بچه هم یاد میکنن، میگه مامان چی روزی بود که 2 ماه کامل نان چکنی رو دادیم، نان پاق کت چکنی. باز یک غرفه را 4-5 هزار روپه قرض کردم، غرفه گرفتم، از غرفه از سوپ شروع کردم. مثلا خرج خانه ما پوره میکرد، مثلا خرج اولادم اینا، کم کم به کمک های دوستا. مثلا باز غرفه هم نشد، حساب شاروالی کرایه خواست، باز دیدم که کرایه چیزش بالاست، هزینهش بالاست، کرایه دادن نمیتونم، باز غرفه رو هم جمع کردم. باز یک مدت بیکار بودم، در خانه مردم شروع به اصطلاح کارهای خانگی انجام میدادم. از اون دیگه که کم پیسه درستم اومد، باز یک کراچی یک گرفتم، همی حدود 7 ماه 8 ماه میشه که همی کار بولانی رو پس دوباره شروع کردم. خدا را شکر 3-4 نفر هستن همراهیم کار میکنن، معاششان هم میتونم. 2 تا بچه هایی هستن زیر سن، مثلا 16 ساله و 17 ساله رو میتونم زیر دستم گرفتیم، به خاطر شرایطی که پیش آمده نمیتونم سن بالا رو بگیرم. باز یک 2 تا خانم های دیگه هم هستن، اونا هم برام کار میکنن. امروی خودم 5 نفر هستیم، دمی حساب یک کراچی هست که کار میکنیم.
از این زن پرسیدیم که مواد پخت و پز بولانی را چگونه تهیه میکند و آیا همه کارش را در همین روی سرک انجام میدهد یا خیر؟ وی در این مورد گفت
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس میکنیم، گندنه را ریزه میکنیم، میشویم، یک مواد کامل اینجا تیار میاریم، پخته کردنش اینجا در پیش روی مردم پخته میکنیم، میان گرم میبرم. دانه 20 روپیه میفروشیم، 1.5 دانه 200 دانه فروشات ما هست. خو فکر بکو که یک گدایگر دیگه یک مثل ما یعنی 4 نفر دیگم به چیز تعداد گدایگرها اضافه میشه. تربوز آوردیم، هم آوردیم، کیلا آوردیم، دیگه نمی کیله فروشی کردیم، هم فروختیم، تربوز آوردیم، بولانی منتو فروختیم، سوپ فروختیم، یقنی فروختیم، بیمه رقمی به هر رقم زندگی ما چلاندیم.
این زن گفت از روی مجبوریت به این کار رو آورده است. به گفته وی بعد از کار زمانی که به خانه می رود از خستگی و زلگی بیش از حد حوصله درس خواندن با اولادهایش را ندارد و نمی تواند آنها را در درس های مکتبشان کمک و رهنمایی بکند.
مجبوریت است، یعنی شب که میرم اموجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشناسم تا صبح. صبح باز دوباره 5 صبح باز بخی دکار شروع کو تا ساعت 9 بجی شو، یعنی میرم اصلا یک ساعت فرصت نمیشه که بشینم کتم بچیم درس کمکش کنم. اتا ده یک وضعیت هستیم. بسیار جمهوریت بود، خوب بود، باز نو شروع کرده بودم به کار که قرنطینه آمد، باز یک مقدار قرضدار شدم که نمالی من قرضداری تابال مانده از زمان قرنطینه تالی دیگه امور تابال تمام نکردیم که باز دوباره دست به بولانی زدیم که به خدا باور بکنه که یعنی از ترس لرزی هم زندگی رو پیش میبرم، روزانه میگه کار میکنم که این آلیه قرض دارم گیرم میکنه، دیگه قرض دارم گیر میکنه، چی جوابشو ندارد. اما قیم میشه که خرج خانه ما به زور پوره میکنم که یکان قرض دارم ببینه جواب از وارم چی بتم. زنای هستن میایند پیش ما کار میکنن، حتی یعنی یک بولونی گیره که دست گرفته نمیتونن، این یک هفته که کار کرده کامل یاد گرفتن، برای خودشان رفتن دیگه کراچی باز کردن، امال شاگرد خودم آمدن چند جای شاگردای خودم کراچی باز کردن، کراچی بولونی پزی گرفتن برای خودشان کار میکنن در این منطقه. من زنی رو میگم گرفتن که در حد صفر بوده، هیچی رو بلد نبوده، یاد گرفته زیر دستم، ولی رفته برای خودش کار درست کرده، از سرمایه صفر به اصطلاح یک مقدار قرض کردیم، کار شروع کردم، کارم به اصطلاح با تجربهش دارم دیگه، تجربه 7 ساله را.
این زن از حکومت طالبان می خواهد که باید برای زنان نیازمند مثل او یک مکان مناسبی را مشخص بسازند تا آنان در آنجا کار کنند و مصارف اولاد یتیمشان را فراهم بسازند.
یک جایی رو بگیرن برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی رو برای ما جور کنن، همینجا بگیرن دکان بگیرن، یه چیزی که مثلا بتونم همین کارم گسترش بدم. دیگه کمک نمیخوایم، فقط هم یک کمک میخوایم که مثلا همین کارا که من بتونم گسترش بدم، کارم از زیاد چیز کنم، زیاد کنم، که یک تعداد زنایی هستن که میخواین کار کنن ولی کار نیست، از زمینه کار من برشان درست فراهم کنم که حداقل بتونم که 10 تا 20 تا هر چی که مثلا در توانم بود اینا رو زیر پوشش بگیرم. یعنی مثلا فکر بکو که از امی یک کار بولونی پزی که حال فعلا من بولونی پزی میکنم 5 نفر در زیر پوشش کار من، 4-5 نفر در زیر پوشش است، فکر بکو که ایره من گسترش بتونم که مثلا من تو از آشک است و گل آی خانومو این تمام اوسانجات وطنی رو من روی کار بکنم، سکر که مثلا این کارگرای من شاید 5 برابر شود.
در میان تعداد زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده را به دوش دارند. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه، میال روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمه که ما چی روزگار میبینیم، که اولادا یک زن جوان دی دنیا دیگه هیچ کس ندارم که دستمان بگیره، پشت کای مر چیز خواهش دارن که تو بی بر ما تو کو مادر تو کو مادر تو کو، هیچ کار کردن نمیتونم برشون، می طرفشون سعی میکنم گریان میکنم که هیچ مخ کار کردن نمیتونم، یگان خیر ببینن و میارن نگان نان چیز برام میارن میکنن خیر ببینن خو مگه مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پورا کده بتان از قیمتی از یک طرف غیر ما بیکار شد بسیاری مردم دگاه هم مثل ما رواری بیکار شده ایران به دربار خودمان نکه چطور کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تاثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدند وضعیت زندگیشان را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است میگوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خراب شب روز خود را سپری میکنند.
پدرم لیست سفید است، نمیتونه کار کنه. خواهر و برادرم که هستند همیشان از نکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند. وقتی که فرمان طالبا میخواستن صادر بکنن ما فکر کردیم شاید به گونه ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرن مردم دیگه هم به مشکلات دچار نشدن. چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم. بگذار که خانما به پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک‌رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلاً آمر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می‌گوید:
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است، نیاز دارند، ضرورت دارند، باید کار بکنند، نباید کار صورت میگرفت که اونو مانع شود. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنان دارد. از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمیبینند، در فعالیت های دولتی نمیبینند، طبعا بالاشان تأثیر داره، تأثیرات منفی خود داره، اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزوی فکر میکنند، خود بخشی از جامعه نمیدونند. وقتی که زنها از لحاظ روانی، از لحاظ روحی راحت نباشند، آرام نباشند، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشند، شما یک فرزندهای سالم در خانواده تربیت نمیکنین. چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندشان سالم به بار نمیاد. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب میسازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که در کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند امون معیشت زندگی خود به صورت حد اقلش تامین کرده باشند. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای ماموریت بکنه. حالا فرض بکنیم حالا اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است، درس خوانده، تحصیل کرده، بخشی از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حسم میکنن هیچ امکان نداره که زنای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار تحت تاثیر قرار نده.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه زنا و یتیما را داره. بیوه زنایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرایشان یا سرپرستای خانوادهشان در اینمی جنگ ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان. شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار دارن. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش شب روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر دختر هم در یک بحران بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه از دختر خود، از عزمو یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره. بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنه؟ در حال که شما میبینید که تگدی رو همه جا زنه میدن و برای اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟ مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنن به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز. و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، به مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه ششته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشور که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایم که در اجتماع هست اینا آشنایی دارن. اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز براز اینا بزرگ شدن میرن، کلان شدن میره، این طفلا مجبور میشن که به خاطر رفع نیازمندیشان دست به هر کار بزنن، هر چیز از اینا سر میزنن. این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتن که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرری مد نظر می گرفتن تا ما خود به او عیار می ساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید می کنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان، نه تنها که دست خانم‌ها را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان برای خانوادشان پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردین شما آرایشگاه، من چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب است میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام سه طفل، چهار طفل، دو طفل، یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای همی فرزندایشان، یک زمینی کار برای از اینا مساعد بدارم این آرایشگاه. چنانچه که من حال امرشون گاهگاهی در تماس هستم، چون دوست هستم، واقعا در وضعیت بسیار بد هستم، در شرایط بسیار بد هستم. قسمی که من پیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنه، با مشکل بسیار جدی مواجه هستم، با چالش بسیار جدی مواجه هستم. اکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرشگاهی در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا منع کردن. من با یک خانم که از جمله اقارب است یک روز صحبت کردم، گفتم خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کار بار خودت داخل خانه خود شروع بکنی. و اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما به کرایه ششتیم مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، معنی میکنه که میگه طالب میه ما را میگیره. خب طبعا برای از اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن. حالا او طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف، از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانوادشان. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شوه، چی باید بکنیم برای اینا. ای کاش برای اینا یک بدیل میداشن، ای کاش باشن اجازه میداد، میگفت برید شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانوادهشون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچک را که مثلا خانم‌ها توانایش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتین بلونی فروشی میکنن، خیلی مشکل است که بتونن برشان تأمین معیشت بکنن. اکثر از این خانم‌ها زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کاری که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن، یک معاش ماهوار به دست میآوردن. باز اینا در پاریش هم اینمتر کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن، و یا بولونی فروشی میکردن. بسیارا یک مقصد، یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به مسئولت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی. خب شما ببینید، تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، برش اجازه کار نمیدیم، اجازه حضور در اجتماع نمیدیم. چقدر خانم گلدوز شود، چقدر خانم بولونی فروش شود، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است، مردم در یک لقمه نان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار برای اینا باشه، چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتونن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میدن، فعالیت اقتصادی را که به خود انجام میدن، این را بتونن در بازار به فروش برسنن تا از طریق از او تامین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای اینا خیلی مشکل است.
آقای ذبیح الله بها، استاد در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکر می‌کنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه‌های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نانآور خانواده‌هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید حل مشکلات این زنان در افغانستان، برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده‌های گرامی هم می‌خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و به مهمان آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما معسل صنف چهارم پانتون کابل است. با وجود از این که دروازه های پانتون ها برای دانش آموزان دختر مسدود شدند، اما این مهمان ما هنوز هم به تلاش هایش ادامه میتوا، هنوز هم آموزش میبینه. ای که چگونه از خودشان میپرسیم. اول تر از همه سلام مهمان عزیز، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خداوند متعال، شفیقه فرامرز هستم، محصل سال چهارم اقتصاد بی بی پنتون کابل، در ضمن یکی از کارمندان پنتون آنلاین آزاد افغانستان و همچنان گهگاهی می نویسم و زیادتر بخش نصری را پیش می برم و کمتم هم یگان وقت شعر می نویسم.
خب شفقه جان، خودت گفتی که مسئله سال چهارم پانتون هستی، آیا هنوزم به درسایت ادامه میتی یا ای که فعلا نه؟
امی سال که فعلا یعنی جریان داره، اگر که دخترها اجازه تحصیل می داشتن من سال فارغ می شدم، ولی متاسفانه بنابر ای که پانتون ها بسته است ما اجازه تحصیل نداریم، نمیتونم دروس خود پیش ببرم، یعنی دروس پنتونه، ولی به شکل آنلاین بعضی از کورس ها را تعقیب میکنم. مثلا کورس های زبان هستند، بخش لیدرشیپ، انترپرنرشیپ، بخش های متفاوت دیگه، یا در بخش که خودم مثلا می نویسم در این بخش ها هم بسیار زیاد سرتیفیکیت هم گرفتیم و کورس های آنلاین ادامه میدم، ولی متاسفانه زمینه تحصیل مستقیم یا رو در رو بر ما وجود نداره و نتانستیم که امسال این کسایی که با ما بودن از طبقه ذکور فارغ میشن، نمی وقت فراغتشان است، ولی متاسفانه ما نتانستیم که پیش ببریم.
شفق جان، وقتی که میگی که همسنفیان طبقه ذکورت امسال فارغ میشن و خودت نتانستی که فارغ شوی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی فکر میکنی؟
خب طبعا زمانی که یک انسان یک آرزوی دارن و میخوای به او آرزو برسه و به او آرزو تلاش کرده، زحمت کشیده، مثلا اگر ما ببینیم ده 12 سال و اقتصاد افغانستان هم که همه آگاه هستیم که تمام مسئولین افغانستان با چی شرایط و چی روزهای را میگذرانن تا به یک جایگاه میرسن، ولی امی که تو در پله چهارم قرار میگیری یا پله آخر تست دیگه میخواهی که لیسانس سند لیسانس تا بگیری، ولی به یک نحوه تو را یعنی نمیمانن که دیگه ادامه بدی، یک احساس خیلی خراب آدم می داشته باشه، یک احساس درد، یک احساس ناامیدی. به خاطر طبقه سکور خوشحال هستم، خوب است که فارغ میشن، ولی که ما حق اجازه تحصیل نداریم بر ما خیلی ناامید کننده است واقعا. یعنی اگر از یک شخص آب و غذایش گرفته شوه به چی شکل می باشه؟ یعنی یک حالت افسردگی برش پیش میشه، یک حالت پیش میشه که روحن ضعیف میشه. ما هم تحصیل به مثل آب نان بود بر ما و ای که تا آخر رسانده بودیم خیلی تاسف‌بار است و نه تنها ما بلکه تمام دخترای افغان با این مشکلات روبرو هستند و خیلی ناامید هستند.
شفقه جان، اگر از آغاز برم بگویی تا ایجا که رسیدی، تشویق کی کردید در خانواده؟ آیا گاهی وقت چالش های هم سر راید بوده یا همه چیز برات آسان مهیا بوده و خودت پیشرفت کردی؟
بله طبعا، یعنی قسم که هم آگاه هستی، مسئولین افغان در کل با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستن، یعنی از قسمت سطح تحصیل اگر ما بگویم، از نبود نصاب، از نبود کمبودی هایی که در مکتب وجود داشت، در پنتون وجود داشت، یا مثلا اقتصاد خانواده ها را اگه بگویم، اقتصاد خانواده ها ضعیف است و بسیار مشکلات، یعنی کوشش میکنن که امی فرزندان خود تا جای تا یک جایگاه برسانن، باز از اونا توقع دارن که دوباره به فامیل خود یک خدمت کرده بتانه. حداقل اگر ما نمیتونیم به فامیل خود خدمت کنیم، اقدر باید میتونستیم که از عهده مصارف خود برایم. در این راستا خیلی مشکلات تیر کردیم واقعا، که یعنی خیلی مشکلات که در این بخش میخواییم خودتان گفتنی که بخش نویسندگی را پیش میبریم، وقتی که به یک جایگاهی رسیدم حتما یک کتاب از خود خواهم داشت و در مورد زندگی خود و در کل در مورد زندگی یک دختر افغان و پسر افغان که با چی مشکلات تا به سرحد یک موفقیت میرسه میخوایم یک کتاب هم داشته باشم. و در این بخش خانواده خیلی تشویق کردن، بخصوص مادرم و برادرم.
چقدر مهم است که در خانواده ها آمی وجود داشته باشه برای دخترها که اینا پیشرفت کنن؟ بر خودت چقدر مهم بود؟
بسیار زیاد مهم است. یعنی یک دختر در یک جامعه افغانی در کل با مشکلات خیلی روبرو میشه، گذشته از مشکلات اقتصادی و بعض مشکلات دیگر که یادآور شدم، در جامعه ما دخترها به قسم آسیب زده میشن. مثلا در می خود خانواده یا خویشاوندان به دخترها گفته میشه اما قدر که درس خوندی کافی است، سر دیگه به پنتون چی یا به درسای بالاتر چی، اما که یاد گرفتی نوشته دانستی یا خواندن نوشته یاد گرفتی بس کفایت میکنه. یا به یک نحو دیگه یک دختر یک آرزوی داره، مثلا ما بخش اقتصاد خیلی خوش داشتم، بسیار زیاد علاقه من بودم، ولی در فامیل بر دخترها گفته میشه که بخش طبی را باید بخونه. خب در اینجا اگر یک حامی وجود داشته باشه واقعا خیلی مؤثر است، بالای روحی آدم تاثیر میگذاره. آدم یعنی وقتی که ناامید میشی میگه که این نفر است مرا تشویق میکنه، مرا حمایت میکنه، یک حمایت کننده دارم. و زمانی که یک شخص حمایت میشه طبعا او بیشتر رشد میکنه.
شفیقه جان، خودت گفتی که نویسندگی هم میکنی، خب بگو در قالب چی مینویسی؟ روی کدام موضوعات میپردازی؟
درست است. خب ما سابق فکر کنم صنف هفت مکتب بودم که به نویسندگی میکردم و شعرهای طفلانه به حساب گویم نوشته میکردم. در این وقت از طرف مکتب، از طرف استاد ماخیل تشویق شدم و در خانواده از طرف مادر جانم بسیار زیاد تشویق شدم. همیشه وقت هر کس که میامد باز مرا میگفت شعر بخوان. در کنار شعر رسامی هم میکنم. پس بعد از او آهسته آهسته تشویق شدم و نویسندگی یک فن است که تو از جامعه، از روزگارت، زمانی که ضربه میخوری یا یک چیزی که در جامعه وجود داره اونمو رو تو بیان میکنی. اگر در یک جامعه خوشی زیاد است اونمو شخص بیشتر تلاش میکنه که چیزایی را منعکس کنه که یعنی یک جنبه خوشی داشته باشه، ولی بعضا زمانی که انسان در جامعه متاثر میشه به اونمو موضوعات میپردازه. مثلا یکی از جملات خیلی مهم است که انسان ها حرفایی که انسان ها میزنند و او را کسی نمیشنه و او را مینویسند. پس موضوعاتی که من بیشتر در قالب شعر یا در قالب نثر، من زیادتر نثر مینویسم، آوردیم بیشتر در این وقتا راجع به تعلیم و درس است، چون تعلیم و درس بالای دخترها بسیار زیاد یعنی کم شده. و در مورد فقر، در مورد افغانستان، در مورد روزهای تلخی که وجود داره یا چیزایی که واقعا ما میخواییم و به اون نمیرسم، او را در قالب نوشته در میرم.
بیشتر گفتی که هر کس می آمد مر می گفت خیلی بخوان یک شعرتا. اگر من همه می خواهیش کنم که یک شعرتان بر ما بسراین یا بخش از نثرت اگر می خواهی بخوانش بگیری.
درست است. چرانه اول یکی از اشعارم که در روز آزادی نشته کردیم و جدید آمد، اونمو را به زبان پشتو است می خواهیم بخوانم. چی غد دی آزادی به وطن خبر کرد، چی غک دی آزادی با وطن خبور کرد، دی امان حق ناری تبیارد پیاده، هر پیغل دی حواد شی بیا ملالا، ارتیاز دکلی تلری تر هر زمانه، دی بند و دروازو قلفون مات کردی، چی دکتر انجینر او یا شی اقتصاد دانه، چی بیا دری رنگ بیرخ با وطن حس کردی، پسنگر که میلی دل ضرورت دیده راست کرتا، کلک عزم اراده به در نغواری، کلک عزم اراده به در نغواری، شفیقی که خوب لیدل انقلاب تا. تشکر.
تشکر شفیقه جان. آیا این شعرهای تا چاپ هم کردی یا نه؟
نخیر، شعرم بسیار تعدادش کم است، من زیادتر نثر می نویسم و بخش داستانهای کوتاه. تا فعلا که آثار چاپی ندارم، ولی کوشش میکنم که اگر شد یکی از رمان ها تانستم به چاپ برسانم.
داستانهای را که می نویسی روی کدام موضوعات می باشه؟
بله، قسم که در اول گفتم بیشتر زندگی زنانه در افغانستان. می خواهیم که یعنی روزهایی که وجود داره یا در گذشته روزهایی که وجود داشتم روی از او قالب بیشتر آله کار می کنم و نوشته می کنم، مثلا در باره درس تعلیم و در باره از این موارد. و یکی از داستانهای ماست که جدید شروع کردیم، فقط شاید یک بخش را پیش بردیم که هنوز او را تکمیل نکردیم، درباره سقوط افغانستان است، درباره روز است که یعنی یک داستان است که جنبه تاریخی دارم، یک داستان تاریخی را می خواهیم بنویسم و از هیچ جنبه ما طرفداری نمی کنم، یعنی که جمهوریت بوده یا امارت در مورد ازوان نیست.
یعنی میخوایی که امان چیزی که بر سر مردم گذاشته و مردم کشیده امو را نوشته کنی؟
بله، که خب. روزا چه قسم گذاشت و چه قسم روزایی بود.
شفیقه جان، اکنون که آثار چاپی نداری، باز کی میخونه داستانای تا اشارت در خانواده بر خانواده میشنوانی؟
بله، بیشتر مادر جانم خیلی علاقه مند است و باقی هر کسی که یعنی در بین خیش قوم است اونا میخوانند و دیگه دوستان خیلی تشویق میکنه، در صفحات اجتماعی بیشتر نشر میشه و در فیسبوک و در واتساپ شخصی خودم هم که میمانم بیشتر از طرف دوستان تشویق میشم و اونا میخوانند.
برمزی بگو که چند خواهر و چند برادر هستین؟
خب ما 5 خواهر هستیم، 3 برادر. در بین خواهرها کلان هستم و یعنی نفر دوم هستم، یک برادرم از من که کلان تره.
خب تنها خودت باز به نویسندگی و شاعری علاقه داری یا از خواهرها و برادرها دیگر هم هستن؟
خب ما بیشتر نوشته کردیم و داستانایم یعنی در تلویزیون و در ایجایم خواندیم، ما بیشتر نشرام شده، ولی اونا هم کوشش دارن که یک چیز بنویسن. ولی وقتی که یک شخص در خانواده یک کار انجام میده، طبعا خواهرها و برادرای کوچک شام از اونا الگو میگیرن و ما میبینیم که اونا چقدر امی رسمایی که ما میکشم باز کوشش میکنن مثل ما رسم کنن، چیزایی که نوشته میکنم باز کوشش میکنن که همون تو بنویسن، ولی تا حال کدامشان یعنی بخش نویسندگی و یا رسامی را پیش نبرده، کوشش میکنن.
از رسامی گفتی، رسامی را جای آموختی؟
بله، ما اول خیلی علاقه من بودم، فکر کنم صنف 6 یا بله صنف 6 بودم، صنف 6 و 7 دو سال فقط روزای پنجشنبه در یکی از کورس ها من را میخواندم رسامی را. باز بیشتر رسامی این شکل پرداز داره، با پنسل کار میکنم، با رنگ کار کرده نمیتونم، باز زیادتر پیش نبردم بخاطر که بعض مشکلات مکتب بود، درسای مکتب دیگه نتونستم پیش ببرم، ولی به صورت پرداز و از طریق پنسل میتونم رسامی کنم.
از فعالیت هایت گفتی، اکنون برامی بگو، اکنون که در خانه هستی و گفتی که از تحصیل باز موندی، برخی از کورس های آنلاین هم گرفتی، این کورس ها چقدر برات قناعت بخش است؟ این کورس ها چقدر هم تشنگی تا برای آموزش میتونه رفع کنه؟
خب در کل زمانی که درسایی که ما یعنی روبرو یا مستقیم میخواندیم با مشکلات ما روبرو بودیم. خودتان شاید هستیم که افغانستان یک کشور است که فقر در وجود داره و نصاب تعلیمیش و قرار پیشرفتن نیست. در کورس ها یا در بعض مراکز آموزشی و در پنتونا ما با مشکلات روبرو بودیم، ولی خوب بود او وقتا. در این وقت ما با مشکلات اینترنتی روبرو هستیم. هر قدر که انسان اگر آنلاین هر قدر که انسان بخونه بگونه آفلاین نمیرسه. آفلاین یک چیز است که تمام هوش و فکرت در صنف می باشه، تمام هوش و فکرت به طرف تخته و به طرف مارکر می باشه و می دانی امو چیز را که می خواهی جذب کنی، ولی وقتی که تو در خانه درس می خوانی یک کم خوب فضای خانه مساعد نیست که تو امو درس ادامه بدی، یک موضوع. موضوع دومی که ما مشکلات اینترنت داریم، اینترنت قوی نیست. ما حداقل یک تماس تلفنی که از طریق واتساپ درست کار نمیتونه، پس در سا هم همون مشکل پیدا میکنه. ولی باز هم خوب است، از اینکه ما ناامید شویم بهتر است که ما درس خود یا تحصیل خود به صورت آنلاین ادامه بدیم، بعد کتاب ها را بخونیم خود ما و خودم در کنار از این که درس های آنلاین میخوانم، وظیفه آنلاین هم دارم. قسمی که در اول یادآور شدم با پنتون آزاد افغانستان و اونا خیلی یک پروگرام های خیلی خوب داره به مسئولین افغان به صورت کاملا رایگان. دخترها و بچه های زیاد هستن که اونجا درس میخوانن و خیلی ها هم راضی هستن.
اگه کسی بخواید که مثلا دهی درسای آنلاین سم بگیره، کم راهنمایی کو که چی باید بکنن، از کجا آغاز کنن؟
صفحات اجتماعی که پنتون آزاد افغانستان داره، البته ما از پنتون آزاد افغانستان میگم، ولی بعضی کورس‌ها و مراکز آموزشی دیگه هم وجود داره، ولی پنتون آزاد افغانستان به صورت کاملا رایگان درسای خود پیش میکنن و در اینجا هم استادای افغانی و هم استادای خارجی درس میدن. استادای افغانی در روزهای مثلا ما 6 روز هفته داریم، 2 روز هفته یا 3 روز هفته. استادای افغانی از طرف شب معمولا از طرف 9 یا 8 بجه شب به صورت آنلاین از طریق گوگل میت درس میدن و پلتفرم‌های خارجی از طرف پنتون معرفی میشه که اونجا بازم محسنین به صورت خودآموز درسای خود ادامه میدن و در آخر زمانی که 2 ماه یا 3 ماه از سنف میگذره، سنف با پایان میرسن، مثلا ما یک بخش را انتخاب کردیم، اونا بخش های متفاوت داره، در بخش اقتصاد، در بخش حقوق، در بخش طب هم سنفای را آغاز کردیم. پس وقتی که سنف با پایان میرسن، گوگل فارم در اختیار از اینا گذاشته میشه، تمام سرتفکت هایی که از پلتفرم های خارجی گرفتن اونا را میمانن و بعد از او از طرف پنتون آزاد افغانستان به اینا سرتفکت داده میشه و تمام سرتفکت ها خدمات که پنتون آزاد افغانستان دارد کاملا به صورت رایگان است. یک افغانی هزینه از هیچ مسئله گرفته نمیشه، در ضمن از او بر هیچ استاد پول پرداخت نمیشه. تمام استادایی که اینجا فعالیت دارند تمامشان به صورت رضاکارانه درس میتن.
برای خودت وقتی که مانند میلیون ها دانش آموز دختر دیگه فهمیده که دیگه تا هم رسانیه که طالبا گفته نمیتونی با آموزش بپردازی، چقدر مایوس کننده بود و اکنونی کورسایی را که میگیری، فعالیت هایی که داری، ای چقدر بر تو روزنه امید شده که بتونی پس خود به مو جایگاهی برسی که هدف تعیین کردی؟
مشکل است که ما بایی یعنی تنها به امی درسای آنلاین خود قناعت بدم، به خاطر که در قبل هم گفتم بسیار زیاد تنها به من، به تمام دخترای افغانستان بسیار زیاد مشکل بود، خیلی مشکل بود. ما با همسنفی خود در ارتباط هستیم که اونا چی روزهای سخت را میگذرانند، یعنی واقعا خیلی تأسف بار است. زمانی که تحصیل باز اینه قسمتش که تا یک جای خودم میرسانی، بعد از اون نمیمانه، بسیار دردناک است. روزهای اول خیلی وحشتناک بود، یعنی به حد که طرف یک نفر دیده نمیتونستیم، ما را یعنی گریه میگرفت، ولی آن عادت کردیم و این عادت هم تو عادت نیست که بر همیشه بانه. طبعا وقتی که ما میبینیم که کسایی که امرای ما بودن اونا فارغ میشن، اگر یک انسان فکر کنه این بسیار دردناک است، خیلی دردناک است، بسیار مایوس کننده است. ولی باز هم به خاطر از اینکه دختران امید نشن، ما بارهای گپ گفتیم، در بعض برنامه های تلویزیونی هم یادآور شدیم که کتاب بخوانند. کتاب تنها راه حل همین مشکلات است و همین درس های آنلاین هم اندک رنج انسان کم میکنه، از این که در خانه ناامید بشینی و همه روزه یا گریه کنی یا به چیزای منفی فکر کنی، از این که خوب است که در سایت به صورت آنلاین پیش ببری. چون در یکی از کتاب ها خاطرات دختر جوان که هر دختر افغانستان باید دوره بخونه، به اون خیلی یک داستان عمیق را یادآوری کردن. ما بازم خوب استیم، یعنی میتونیم حداقل در یک هوای آزاد تنفس کنیم. اونا به شکل دردمند بودن یا بسیار یک حالت بد داشتن که حتی نمیتونستن هوای آزاد رو تنفس کنن، ولی باز هم درسای خدا نه ادامه میدادن. و این خودش بر ما یک الگو است که ما در هیچ صورت باید درس خدا نمانیم. اگر دروازه پنتون یا دروازه مکتب بروی ما بسته میشه، کتاب کسی بروی ما بسته کرده نمیتونه. پس ما کتاب بخونیم، از هر طریق که شده باید درسای خدا ادامه بدیم.
به نظر خودت به یک جامعه چقدر مهم است که خانمای تحصیل کرده داشته باشه، دخترها و آموزش داشته باشن، و چرا مهم است؟
خب یکی از جملات است که میگن اگر یک پسر تربیه شوه یا تعلیم ببینه، فقط تمو یک پسر تغییر میکنه، ولی زمانی که یک دختر تربیه میشه، تعلیم میبینه، سبب از این میشه که یک خانواده را تغییر بده. و وقتی که یک خانواده تغییر میکنه، یک جامعه تغییر کنه. پس چی خوب است که تمام افغان ها در کنار افغان ها، یعنی تمام دخترها تحصیل کنند. زمانی که یک انسان تحصیل میکنه، او میتونه خودش کمک کنه، خدا بشناسه، خدای خدا بشناسه، در کنار از او یک فامیل تربیه کنه، یک فامیل به حساب برش یک رای خوب و خراب نشان بده. یعنی ما در زمانهای پیشم با این مشکلات روبرو بودیم، ولی ما باید از اون وقت عبرت می گرفتیم و الگوسازی می کردیم، و فعلا ما باید این حالت دوباره تحمل نمی کردیم.
خواست خودت چی است از حکومت طالبا؟ چی می خواهی بگویی به نمایندگی از تمام دختران دانش آموز در افغانستان؟
خب خواست ما و تمام دخترای افغان همی است که فقط ما را اجازه بدن درس بخونیم، تحصیل کنیم، در کنار تحصیل زمینه کار مساعد کنن و بهانه تراشی نکنن. یعنی اگر شما متوجه شده باشین، زمانی که طالبان نو آمدن بر 6 ماه تحصیل شد مکاتب و دانشگاه ها، مکاتب خود حال تحصیل است، باز پنتون ها دوباره آغاز شدن، ما دوباره پنتون رفتیم، آیست آیست بعضی از موارد بالای ما اضافه کردن، مثلا رنگ لباس سیاه شد یا حجاب شد. خب طبعا ما همه مسلمان هستیم، قبل از این هم حجاب میکردیم، بعد از او هم حجاب کردیم و رنگ لباس هم تغییر دادیم، کاملا سیاه میپوشیدیم. یعنی خودم متوجه هستم در پنتون نماینده صنف هم بودم، تمام ما سیاه میپوشیدیم، چیزی که بالای ما قانونی که وضع میشد ما عملی میکردیم. ولی به این حیران هستم که چرا دروازهای مکتب و پنتونا را بسته کردن. حداقل امی که بر ما یک دلیل بگوید که به این دلیل ما نمیمانیم داد. و این که فقط مثلا آل در اینجا فقط طب ماندن و طب هم طب شخصی را، بس دیگر رشتا چی مشکل داره؟ اگر امی رشتای دیگر مشکل می داشت، مثلا خانم حضرت محمد صلی الله علیه السلام، بی بی خدیجه الکبرا، اونا بخش اقتصاد پیش می بودن یا سرمایه گذاری می کردن یا تجارت پیشه بودن، بس اگر مشکل می بود امو وقت این کار نمی کردن. حال چی مشکل است که ما رو نمی مانه؟ خواست ما از دولت امی است که فقط دروازه های پنتونه و مکاتب بروی ما باز کنه، زمینه کار و تحصیل بر ما مساعد بسازه.
شفیقه جان تشکر از این که امروی ما هستی. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، اگه یک داستان کوتاهی تا به شنونده های رادیو زدی بخونش بگیری.
درست است، چرا نه. نسیم ملایم و خوشایند بهار بر فضای کابل میوزید و همه جا از بوی شگوفه ها معطر شده بود. من هم قدم زنان به مسیرم ادامه میدادم تا اینکه به قصد رفتن به خانه سوار موتر شدم. حس خوب و آرامش بخش بهاری از چهره‌ام نمایان بود. به زیبایی های بهار و آمدن شگوفه ها فکر می کردم و سپس به فکر پلان های آینده هم می افتادم. به خودم می آمدم زیبایی های سرک دارلمان پایندگی کابل را اوریان می ساخت. کابل که هیچ خزان زیبایی هایش را خدشدار نساخته بود و مانند گل و شگوفه های بهاری خندان می ماند. باعث کردن دست یک خانم از سفر خیال در آمدم و خودم را در کنار خانم میان سال دیدم. او پهلویم نشسته بود و هر دو در یک مسیر روان بودیم. از چهره آن خانم پیدا بود که مرا چندین بار صدا کرده بود، ولی من در خیالم غرق بودم. مجبور شده بود با اشاره دست مرا بفهماند. بالاخره به حال آمدم و هر دوی ما گفتگوی را شروع کردیم. ابتدا او پرسید کجا میری؟ با لبخند جواب دادم دارلمان. او هم خندید و سپس گفت تا جای را مسیرمان مشترک است. صحبت کردن من ادامه پیدا کرد. گاهی او میپرسید من جواب میدادم و گاهی هم من میپرسیدم او جواب میداد، تا اینکه او پرسید دخترم چقدر درس خواندی؟ بدون وقفه جواب دادم امسال فارغ. آه که تکمیل کردن این جمله چقدر سخت بود. آنگه بود که بغض سنگین گلویم را فشرد و اشکهای گلوگیر از چشمانم سرازیر شدند. صدایم لرزش پیدا کرد و دوباره حس ناخوشایند تمام وجودم را فرا گرفت. میخواستم حرف بزنم، از دلتنگی هایم بگویم و آن روزهای تاریک و مخاوف خیش را برایش حکایت کنم. میخواستم از رنجهای تحصیلی، از شبهای سرد زمستان و از روزهای گرم تابستان که همه را نادیده گرفته درس میخواندم بگویم. میخواستم از حرفهای مردم که هر از گاهی برای میگفتند تو دختر هستی کارهای خانه را انجام بده، دختر را چی کار به درس و پهنتون بگویم. خلاصه هر زمانی که دلشان بود توهین و تحقیرم میکردن. میخواستم از رویاهای ناتمامم حرف بزنم. میخواستم بگویم که زندگی من هنوز هم در همان زمستان سرد و تابستان گرم گیر مانده است، اما منصرف شدم. میدانی من سکوت کردم و هیچی نگفتم، چون میدانستم که همه به حرفهایم گوش میدهند و با کلمات که خودشان باور ندارند تسلیم میدهد و فکر میکنند با همین حرفهای تکراریشان مسئولیتشان را انجام میدهند. از برای همین بود که قلبم را سنگ ساختم. اشکم را در چشمانم خشک شد و بغض سنگین در گلویم حبس ماند. خود را جمع جور کردم و با لحن جدی و مملو از درد گفتم اگر امسال اجازه دهند فارغ می شوم.
تشکر یک جهان. شفیقه فرامرز محصل سال چهارم پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.